من بده 3000 تومان، اون پتروشی میرم مثلا بده 13000 تومان، نمیشه؟ خب میشه، یعنی میشه کارهایی هم انجام داد. یعنی منظور اینه که وقتی که میگم بازار تشکیل نمیشه، به معنای نیست که دیگه کار تمام است، ما همچنان 100 میلیارد دلار یارانه پنهان باید سرمون آوار بشه. نه، میشه کارهایی کرد، میشه خود دولت قیمتا رو افزایش بده، میتونه قیمتا رو پلکانی کنه، میتونه بالاخره بازارهای گواهی مصرف شکل بده. ایده های بسیار فراوانی میشه زد. به این توجه بکنیم، این که من دارم میگم بازار لزوما تشکیل نمیشه و ساده نیست و ملاحظاتی داره، به این معنا نیست که من باید همه چیز رو ارزون بدم، قیمتا رو خیلی پایین
سراغ
بدم،
سراغ اصلاحش نریم
و دست نزنیم و همین شرایط مطلوبه. خب حالا ما راهکارها حالا دوره بعد مثلا میتونیم راجع به راهکارا بیشتر صحبت کنیم.
خیلی ممنون از شما جناب امین کاوه‌ای، کارشناس حوزه انرژی.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست‌های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه، فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در ادامه سلسله نشست‌ها در حوزه‌های مختلف، هفتمین نشست تخصصی با موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و عدالت اجتماعی برگزار شد که از طریق برنامه دیدگاه تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی اقتصاد خواهد شد. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2-3 برابر
اگه علت برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آواز تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
مکاتب اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، همراهان برنامه مکاتب اقتصادی، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی، اصلی عضو هیئت علمی دانشگاه.
دعوت میکنم مقدمه برنامه رو با هم بشنویم.
اقتصاد کلاسیک بیان میکند که عرضه و تقاضا در سطح کلان همواره برابر است. اقتصاددانان کلاسیک بر این باورند که رفتار بر پایه حداکثری کردن منافع شخصی اساس طبیعت بشر را تشکیل می‌دهد و بر اساس همین موضوع اعتقاد دارند اقتصاد خود به خود به تعادل می‌رسد. اقتصاد کلاسیک را به عنوان نخستین مکتب مدرن اقتصادی می‌شناسند.
دکتر دقیقی، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوار هستم که همه عزیزان حال خودشون خوب باشه، حال دلشون هم خوب باشه.
ممنونم از همراهی شما. آقای دکتر دقیقی، در قسمت‌های قبل مکتب کلاسیک ها رو راجبش صحبت کردیم، با اندیشه های بسیاری از افراد تاثیرگذار در این مکتب آشنا شدیم و امروز هم شنونده ادامه روایت شما از مکتب کلاسیک هستیم.
عرض کنم به خدمتون با توجه به اینکه ما در جلسه پیش که خدمت شنوندگان عزیز بودیم بحث مزیت رو مطرح کردیم و به نوعی بحث دیوید ریکاردو رو که اومد نظریه مزیت نسبی رو مطرح کرد، اگر اجازه بدین این دفعه ما سراغ یک انسان بزرگ در تاریخ اقتصاد به نام فردریک لیست بریم، یا به لفظ آلمانیشون فردریش لیست. اون بحث اصلی رو که فردریک لیست مطرح میکنه در این کتابش چیه؟ میاد برای اولین بار نظریه صنایع نوزاد رو مطرح میکنه که الان در ادبیات دنیا به نام اینفنت اینداستری میشناسیم. صنعت نوزاد چیه؟ میگه صنعتی که تازه پا به عرصه وجود گذاشته، صنعتی که تازه به وجود اومده. چه چیزی رو مطرح میکنه؟ میاد مطرح میکنه که موقعی که صنعت به وجود میاد مثل یه بچه است. شما موقعی که بچه میاد همه نوع حمایتی ازش میکنین، آهسته آهسته این بچه بزرگ میشه، چهار دست و پا راه میره، روی پاهاش راه میره، شما دستشو میگیرین، مرحله به مرحله که بزرگ میشه شما هی حمایتش میکنین. موقعی که بالغ میشه، یک بچه رشید میشه، شما این حمایت ها رو کم میکنین.
بله،
میگه اگر موقعی که شما بالغ شد حمایتاتون رو کم کردین، بخواین در دوران نوزادیش ازش حمایت نکنین، این بچه از بین میره. این در مقابل تمام خطرات و حوادث که براش به وجود میاد اصلا تلف میشه این بچه. میگه صنایع هم همینطور هستن. میگه شما کشورتون اگر میخواهید تولید داشته باشید، اگر میخواهید بخش صنعت داشته باشید، باید از صنایعتون حمایت کنید. حمایت به چه ترتیب؟ نمیگه حمایت مطلق و مادام العمر. میگه موقعی که صنعت نوزاد دارین در مقابل غولهایی که رقبایی هستن که از کشورهای دیگه میان ازش حمایت کنین، مرحله به مرحله که بزرگ شد حالا شما میتونین حمایت ها رو کاهش بدین، تا جایی که دیگه قدرت اینو داشته باشه با اونا رقابت کنه حالا میتونین دیگه حمایت از روش بردارین. این ساده ترین توضیحی هست که برای نظریه حمایتگرایی لیست من میتونم خدمت شنوندگان عزیز داشته باشم و نظریه خیلی مهمی هم هست. همین الان حضرت علی اشرف دارین در دنیا خیلی از نظرات دارن همین رو تایید میکنن.
بله.
مثلا چم نظریه نردبان هاجون چانگ، اقتصاددان کره که همین الان استاد هاروارد هست، دقیقا لدر تیوریش همینه. میگه که کشورهای پیشرفته دنیا از سد تعرفه و حمایت از تولیدات داخلی، محدودیت های وارداتی استفاده کردن، این نردبانی بوده که اینا ازش رفتن بارا، حالا که دارن در واقع رسیدن به سقف، عنوان کتابشون هست Kicking the Ladder، دارن با پا پرتاب میکنن این نردبون رو پایین که بقیه از این نردبون نیان بالا، خودشون به تنهایی اون بالا قرار بگیرن. نظرات تجارت آزاد و رفاه که از واردات کالاهای با کیفیت و ارزون هست و منم قبول دارم، اما خیلی از اقتصاددانا میگن شما در یه سری از مراحل باید حمایت داشته باشید، اما این حمایت نباید انقدر زیاد باشه که این صنایع از کیفیت خودشون باز بمونن و دچار مشکل بشن. این نظریه عیناً در کتاب لیست هست، حالا یه مقدار با ادبیات گذشته.
بله،
لیست یه نظریه اصلیش در این حوزه هستش. در کنار این فردریک لیست یکی از اقتصاددانانی هست که به بحث ادوار تاریخی معتقده. بعدها در نظرات مارکس حالا بحث جبر تاریخ و چه می‌دونم بحث دیالکتیک تاریخی و اینها رو میومد مطرح میکرد. چیزی که مطرح میکنه فردریک لیست میگه جوامع بشری یک سری ادوار تاریخی داشتن. این ادوار تاریخیشون چی هستش؟ میگه یک دوره، دوره بدویه، دوره اولیه است. دوره بعد وارد دوره شبانی میشه، انسان ها دام پروری دارن. میگه دوره بعد وارد دوران کشاورزی میشه، انقلاب کشاورزی، و واقعیت اینه که این دقیقا با اون یافته های ما همخونی داره دیگه، چیزی هست که در دنیا رخ داده. میگه در مرحله بعد، جالب اینه نمیاد کشاورزی از کنه، میگه جوامع وارد عصر کشاورزی صنعتی میشن، یعنی هم بخش کشاورزی دارن و هم بخش صنعت رو دارن. میگه و در دوره بعد وارد دوران کشاورزی صنعتی و خدماتی میشن. بله. یعنی هر ستا رو در کنار هم دیگه دارن و این با یافته های ما همخونی داره. اگر ما نظرات جدید سیمون کوزنتس رو مقایسه کنیم در مورد تغییرات در بخش های مختلف که اومدن برای یک دوره چند صد ساله دیدن، کاملا همخونی داره. فردریک لیست اساسا میاد این دو نظریه مهمش رو به عنوان نظریات برای ما به یادگار میذاره و شاید الان چون ما وارد دوره های تاریخی شدیم خالی از لطف نباشه که الان اون ادوار تاریخی رو که مارکس هم مطرح میکنه اینجا بیایم مطرح بکنیم که مقدار از بحث مارکسمون سبک بشه. مارکس هم شدیداً اعتقاد به جبر تاریخ داشت. میدونین که اصلا ایشون شدیداً وابسته به نظرات هگل بود. هگل خب نظریاتش بحث دیالکتیک بود. دیالکتیک میگفت هر پدیده‌ای در دنیا ضد پدیده خودشو به وجود میاره، که میگفت تز و آنتی تز، و از برخورد این دوتا یک نظریه جدیدی ایجاد میشه که بهش میگفت سنتز. اون سنتز باز برای خودش یه دونه در واقع آنتیتزش و یک آنتیسنتز اولیه رو به وجود میاره با سنتز جدید و میگفت این به صورت مستمر ادامه پیدا میکنه و میگفت این در طول تاریخ هم هست، که به این میگفت یک دیالکتیک تاریخی. خب مارکس همین نظریه رو میگیره، ضمن این که حالا میاد با یه سری مطالعات خودش بحث جبر تاریخ رو مطرح میکنه و چون بحث‌های مرتبط با عقایدی رو که به صورت پایه‌ای مطرح میکنه اقتصاد رو زیربنا فرض میکنه، بحث ماتریالیسم تاریخی رو مطرح میکنه. چه چیزی رو میگه؟ میگه آقا جوامع بشری هم یک سیری رو داشتند. این سیر چی بوده؟ میگه یک جامعه جامعه سنتی بوده. در جامعه سنتی شما عملا تا قبل از اون جوامع مدرن که به نوعی حالا مارکس همشون مطالعاتش رو در حوزه بیشتر اقتصاد اروپا انجام میداد، به نوعی میتونیم بگیم مال ما قبل روم باستان.
بله.
میگه این جوامع جوامع اولیه هستن، جوامع بدوی هستن که یک مناسبات اولیه وجود داره. شاید بتونیم با خاطر تطبیق اون بگیم همون اقتصاد شکار و جمع‌آوری میوه و وچه اول از اقتصادهای شبانی. میگه جامعه بعدی عصر برده‌داریه، چیزی که دقیقاً در روم باستان رخ داده. میگه در دوران برده‌داری گروهی از افراد مالک افراد دیگر میشوند. همینه دیگه، صاحبان برده مالک برده ها بودن، مالکیت بر اونها داشتن. نکته خیلی مهمی که وجود داره و کلیدی هم هست برای ما اینه که بعد از این دوران برده‌داری، حالا داخل خود نظریه است، بین برده ها و صاحبان برده، بین نظام موجود و اون برده ها تعارض ایجاد میشه. ما در تاریخ هم میبینیم دیگه، قیام اسپارتاکوس و بحثایی که داره، حداقل فیلم های هالیوودی به اندازه کفایت هست و افراد میتونن ملاحظه بفرمن. من توصیه میکنم عظمت و انحطاط روم باستان اثر ادوارد گیبون و دوستان بخونن، کتاب جالبی هست، خود مفصله ولی تاریخ جالبی برای روم باستان هست.
حتما.
بعد از عصر بردهداری جامعه یه مرحله میره به سمت جلو. میگه دوره بعد از بردهداری فودالیسم هست، دوره که ما در قرون وسطا میبینیم. فردی هست زمینداره، نیروی کار وابسته به زمینه، نیروی کار وابسته به زمین درست برده نیست اما وابسته به زمینه، از اونجا بخواد بره کسی دیگه بهش کار نمیده. از مرحله برده‌داری مرحله جلوتره، خود آدمه رو نمیفروشن اما زمین رو میفروشن، نیروی کار روش همراه با زمین جابجا میشود. خب یه مرحله رفتیم جلو، اینجا دوران فودالیسم. حالا با همون سازوکاری که داره، من فهم میکنم توی برنامه های اولیه توضیح کوتاهی دادم دیگه، بالاخره مالکی هست، گماشته‌ای داره و تشکیلاتی که داره، وقتمون هم زیخ هست. اینجا جایی هستش که حالا یه گذار میذاره دوره بعد از فودالیسم و دوره سرمایه‌داری فرض میکنه. دوره سرمایه‌داری که فرض میکنه چی هستش؟ مارکس مطرح میکنه، میگه شما در جامعه فودالیستی تولید کشاورزی دارین، این محصولات کشاورزی در حد حداقل معیشته، افراد دارن زندگی میکنن. میگه تحولات فناوری، تحولات نوآورانه باعث میشه تولیدات کشاورزیتون افزایش پیدا میکنه. این افزایش در تولیدات کشاورزی شما، حسن بزرگی که برای شما داره این هست، باعث میشه یه اضافه محصولی شکل میگیره. این اضافه محصول شروع انباشت سرمایه است. ما بسیاری کتابای عالی داریم در این زمینه. شما مثلا میتونید زاد و روز سرمایه‌داری موریستا رو بخونید. سرمایه‌داری و حیات مادی برودل رو بخونید. کتاب‌های فوق‌العاده اریک هابزبام رو بخونیم. اینا همه‌شون در، یا اصلا خود تاریخ تمدن‌های توینبی یا مال ویلدورانت رو بخونیم در این مورد. این اضافه انباشت آهسته آهسته طرف موقعی که پول داره حالا تمایل پیدا می‌کنه به رفاه بیشتر. امکان داره در یک مسیر، در یک محدوده کشاورزی، یک کسی هست مثلا صنعتگر خوبی، مثلا کالسکه خوبی میسازه. موقعی که این انباشتا بیشتر شد، این فرد میاد در یک گوشه به جای که کار کشاورزی بکنه، حالا شروع میکنه به ساختن کالسکه. فرد دیگه شروع میکنه به ساختن زین اسب. اینا گروه اولیه‌ای هستن از تکنوکرات‌های اولیه، از اصناف اولیه. بعد از یه مدت اینها میان با همدیگه جمع میشن، یه کلونی های اولیه رو به عنوان شهرهای شکل میدن، شهرهایی که اصناف چی هستن؟ صنعتی هستن. این تلیعه شروع سرمایه داریه. مستمر اضافه انباشت روستایی برای خرید این محصولات میاد به شهرها، این سرمایه تبدیل به تولید میشه، سودش باز بیشتر و بیشتر میشه و اینها بزرگ و بزرگتر میشن. مارکس میگه این ورود به دوران سرمایه‌داریه. میگه اما سرمایه‌داری اینجا وای نمیسته. چرا؟ میگه آهسته آهسته که این صنایع هی بزرگ و بزرگتر میشن، تا یه جایی داره در واقع مسیر خوب طی میکنه. چیزی که مارکس فرض میکنه، البته از نظر متدولوژیک خب نظریهشون ایرادات اساسی داره.
نه.
مارکس فرض میکنه که موقعی که این صنایع بزرگتر میشن، از یه طرف با بزرگ و بزرگتر شدنشون انحصارات بزرگی ایجاد میکنن، یعنی یک کارگاه بزرگتر، یه صنعت بزرگتر، کارگاه های کوچکتر، صنایع کوچکتر رو میبلعن، بزرگ و بزرگتر میشن. و از طرف دیگه مطرح میکنه مارکس که میگه اینها به دنبال سود بیشتر هستن. سودی رو که تعریف میکنه در قالب ارزش اضافی، میگه که سود یک کارخونه این هستش که دستمزد کارگرانو شما حالا با اون هزینه های مواد اولیه و اینها اگر از قیمت فروش بذارین کنار، اون قسمتی که باقی میمونه به عنوان ارزش اضافه، میگه این سود صنعتگراست. مارکس مطرح میکنه، هرچند که این اتفاق نیفتاد، میگه مستمر هی فشار میاره صنعتگر، صاحب سرمایه، به کارگراش. چرا؟ چون کارگراش ابزار تولید ندارن، مالک ابزار تولید صنعتگره، سرمایه داره. فشار میاره دستمزدش رو کمتر بکنه که بتونه سود بیشتری کسب بکنه. در کنار دستمزد در حد حداقل معیشت، ببینید دقیقاً از نظرات ریکاردو داره میگیره. میگه با اینکه ارزش تولیدات، ارزش کار، ارزش این کارگر هست، اما با افزایش قیمت مواد غذایی از یه طرف دستمزد کارگر زیاد میشه، از طرف دیگه سود سرمایه‌دار کم میشه.
بله.
چه کاری انجام میده؟ میگه اینجا میاد ماشینالات رو جایگزین نیروی کار میکنه. میگه همینجا نقطه در واقع انحطاطه. چرا؟ چون میگه این کارگر هست که ارزش اضافی سود تولید میکنه، ماشینالات ارزش اضافی ندارن. همینجا بحث خیلی خیلی اساسیش است و اشکال اساسی متدولوژیکش همینجاست. تو تحلیلش میگه که خیلی خب، مرتب ماشینالات اضافه میشن، اضافه میشن، سرمایه‌داری به جایی میرسه که عملا سودش صفر میشه و به نقطه توقف میرسه. فرض میکنه در اینجا تعارضات طبقاتی بین طبقه کارگر که حالا اسمش پرولتر میذاره و سرمایه‌دارا شکل میگیره، نظام سرمایه‌داری سقوط میکنه. با سقوط نظام سرمایه‌داری، فرضش این هستش که نظام سرمایه‌داری وارد یک عصر مارکسیسم میشه و مارکسیسم در اوج خودش به یک دوره میرسه که کمونیسم دیگه کاملا یک جامعه اوتوپیایی هستش که شما از یونان باستان تا تامس مور دیگه اینو نمیتونین ببینین. که آره، هر کسی به اندازه توانش کار میکنه، به اندازه نیازش برمی داره، که اینجا کاملا معلومه که در حاله از اوهام به سر میبره. حالا انشالله اگر وقت شد در جلسات دیگه من عرض خواهم کردش که در چه محیطی، در چه بازه زمانی، در چه محیط خانوادگی داره مارکس اینها رو صحبت میکنه. موقعی که اون محیط خانوادگی مارکس رو ببینیم، حالا این گذر تاریخی رو که من اینجا چسبوندم به نظریات لیست بهتر میتونیم متوجه بشیم.
بله حتما. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر دقیقی. زمانمون هم به اتمام رسید. از بیان شیوای شما روایت مکاتب اقتصادی رو کماکان شنونده ایم و ممنونم از همراهیتون با این برنامه.
تمنا دارم، سپاسگزارم جناب دکتر از محبت شما، سپاسگزارم از شنوندگان عزیز که وقت ارزشمندشون رو در اختیار ما قرار دادن. بهترین ها رو برای همه ایرانیان، همه مردم دنیا آرزو دارم. انشالله که حال خودتون خوب باشه و از اون مهمتر حال دل همگی خوب باشه.
انشالله. ممنون از همراهیتون. روز خوبی رو برای ادامه براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون. و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه مکاتب اقتصادی. تاکید میکنم اگر علاقه‌مند هستید که قسمت‌های قبلی این برنامه رو بشنوید، میتونید با مراجعه به ایران صدا شبکه رادیویی اقتصاد در آرشیو این مجموعه قسمت‌های قبل برنامه مکاتب اقتصادی رو شنونده باشید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
حمله به آمبولانس هلال احمر. به آمبولانس حمله نکنید. بیمارستان هرگز. 160 سال از تصویب اولین کنوانسیون ژنو میگذره. توافقی بین المللی برای نظم دادن به شیوه جنگ و مهار کردن رفتار نظامیان که به امضای همه دولت‌های جهان رسیده و بارها برای دقیق‌تر و سریع‌تر شدن اصلاحی خورده. بی‌طرفی پزشکی یکی از اصول اولیه کنوانسیون ژنو تا بیمارستان‌ها، پزشکان و تیم‌های امدادی از جنگ در امان بمونن و بتونن به مجروحان و مردم غیر نظامی که در جغرافیای جنگ گرفتار شدن کمک رسانی کنن. توافقی انسانی که صهیونیست‌ها پرچمدار خدشه‌دار کردن اون هستند، چه در غزه، چه لبنان و چه در ایران. حمله دقیق و هدفمند پهپادی به آمبولانس‌های هلال احمر ایران در تجاوز اسرائیلی‌ها به ایران جدیدترین نمونه از رفتارهای غیر انسانی این رژیمه. حمله‌ای که مصداق جنایت جنگیه و در جریان اون امدادگران هلال احمر در تهران، آذربایجان شرقی و همدان شهید شدند. شاید گاهی از جنگ گریزی نباشه، اما انسانیت حکم میکنه آمبولانس‌ها در امان باشن، چون افرادی رو حمل میکنن که زخمی و بی سلاح هستند.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
جو خانم خودم مجروح شد، فعلا که تو بیمارستان هنو عملش نکرد.
جزء مساجد قدیمی تو این منطقه است.
با این چادر خاکیمون به تأسی از حضرت زهرا راه ایشون رو ادامه خواهیم داد.
راستیتش اصلا فکرشو نمی کردیم که به این مسجد موشک بزنن، ولی حالا دیگه
نمیدونم چی بگم. بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. ای بر خیبر یا صهیون،
اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله.
عرضم به حضورتون ساعت 6 صبح بود که بر اساس 3 تا ریس پرنده که مسجد رو زدن،
مسجد آسیب جدی دید، طبقه دوم که شبستان بانوان هستش آسیب جدی دیدش، منزل خادم مسجد آسیب جدی دید،
جو خانم خودم هم مجروح شد.
شنودی پردا چون اجدادت نابودی. ما
صبح که این حمله موشکی اتفاق افتاد و تا الان که دیگه اوقات نماز مغرب هستش، شاید چند ساعتی بیشتر نگذشته، ولی کند خدا رو شکر الحمدلله و المنه با همدلی و همبستگی که مردم محل داشتن، مسجد، چراغ مسجد روشن شد. چرا چراغ مسجد روشن شد؟ چون مسجد خونه امید مردمه. این چراغ اگر خاموش بشه، شاید امید مردم یه قسمت های یه بخش های تو این شرایطی که سخته، یه مقدار حالا مشکلاتی هم داره به وجود میاد، بالاخره همین محل الان شاید نزدیک 100-150 تا خونه از این اتفاق امروز و از این حمله موشکی آسیب دیدن. وقتی صدای اذان مسجد میاد، چراغ مسجد روشنه، امید مردم هم بیشتر میشه. تمام تلاش بچه های هیئت، بچه های مسجد، همه بزرگترها بر این بودش که چراغ مسجد روشن بشه، کسی حس نکنه که اینجا مسجد هم از کار افتاده.
ظاهرا دوستان فرمودن که برق مسجد وصل شده دیگه برای اقامه نماز عشا. میدونم زحمت هم هستش برای همه اعضا و اساتید خودم، ولی برای نماز تشریف ببرید داخل صحنه اصلی و شبستان مسجد، انشالله اقامه نماز عشا اونجا برقرار خواهد بود.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد،